سلامت باشی، لطف لطف داری، سلامت باشی، لطف داری، سلامت باشی. من واقعا تشکر میکنم از شما، معطل شدید خیلی، عذرخواهی میکنم. ما دار و ندارمون رو مدیون خون شهداییم، فراموش نمیکنیم. حالا کلیپ های از این دست، از این قیل و قال ها زیاده، خدا آخر اوقاتون رو ختم خیر کنه. خب من بدون فوت وقت اجازه بفرمایید عرضم رو شروع میکنم. ببینید، میدونید من آدم روکیم، دوست ندارم دیپلماتیک حرف بزنم، دوست ندارم واقعیت ها رو بگم، و حالا شاید همه واقعیت رو نشه گفت، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. خب اما خب هر آن چی که میگم اعتقادات قلبیمه، اون چیه که بهش رسیدم. شاید چه میدونم آدمیزاده، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، ده سال دیگه مطلب پیدا کنه، نظرش در مورد موضوعی عوض بشه. اما خب به هر حال نظر شما عرض بشم که آنچه که امروز بهش رسیدم رو دارم میگم. ببینید، تو این دو سه سال پیش رو دنیا آبستن اتفاقات خیلی مهم است و سرنوشت جهانی میخواد شکل بگیره، میخواد توسط سرنوشت سازان رقم بخوره. قدیمترها راجع به آینده پژوهی صحبت میکنن که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. امروز راجع به آینده نگاری حرف میزنن. یعنی چی؟ یعنی آینده رو چجوری درست کنیم. تمام کشورها متوجه این شدن، تمام قدرتها، ابرقدرتها متوجه شدن و دنبال اینن که بتونن کشور خودشون رو نقش کلیدی در جریانهای جدید قدرت داشته باشه. خب این حرف ما نیست، تقریبا همه تو دنیا اینو دارن میگن. این اعتراف رئیس جمهور امریکاست در دیدار با رئیس دولت شیلی، میگه تو دو سال پیش رو، مصاحبه کرده هست، تو دو سال پیش رو اتفاقاتی خواهد افتاد که سرنوشت 70 سال یک قرن رو رقم میزن. و عجیب آنجاست که وقتی نگاه میکنید کشور ما ایران جایگاه بسیار ویژه‌ای تو این مسئله داره، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به برکت خون همین شهیداست. امروز اگر شما میبینید که یمنی ها میتونن معادلات جهانی رو به هم بریزن، این نتیجه انقلاب ماست، نتیجه خون شهدای ماست. همین حسین الحوثی، برادر بزرگتر عبدالملک الحوثی، ایشون وقت اومد ایران رفت حوزه علمیه، بعد وقتی داشت برمیگشت، زمان جنگ ما بود، رفته بود تو جبهه شرکت کنه، رفته بود به جنگ، راش نداده بودن، گفتن برو. بعد رفت و این جریان عجیبی که امروز شما میبینید که کی جرأت میکنه تو دنیا ناو آمریکا رو بزنه؟ به خدا هیچ کس جرأت نمیکنه. اگه کشورهای اتمی هم جرأت بکنه این کار بکنه. اینقدر هر روز داره میزنه که اصلا بر ما عادی شده. یمنی‌ها یه کشتی دیگر زدن، عادی عادی و محکم. یعنی هر دفعه این یحیی سری میاد حاضر میشه میگه بیان صادر من قوات، همینجوری شروع میکنه. من دارم میگه از این غربیاس داره میگه آقا من عاشق این آدمه شدم. هر دفعه میاد اینجا اعلام میکنه، اون کشوری که پرچمش آبی سفید آبیه نمیخواد اسمش ببره به قولی فیلتر بشه، هوش مصنوعی اینستاگرام ببندتش. خدمت شما عرض بکنم که آره، حالا یا یه شبکه اجتماعی دیگه و دوزر زن ندارم، میگه که آره اون کشوری که بنیا رژیم صهیونیستی رو میگه، اونا گریهشون میگیره هر دفعه میاد. خب این نتیجه چیه؟ این نتیجه اراده مردم ماست. اراده مردم یمن نتیجه اراده مردم ماست، در ادامه اراده مردم ماست. و اراده مردم ما بنده معتقدم ظرف تجلی اراده الهی بود. خدا اراده کرد به واسطه، خوب دقت بفرمایید، به واسطه فرزندان حضرت سلمان دنیا رو تغییر بده. این شما بدونید در پیشگویی خود اینا اومده. کتابی داره حضرت الیاس، الیاس پیامبر، یکی از این خاخاماشون جالب شرح و تفسیر میره بر این کتاب. بعد این اعتراف خودشونه، ایلیا ناوی، ایلیا همون الیاس، ناوی هم همون نبیه. میگه که در آخر الزمان یهودیان در فلسطین برای خودشون حکومت تشکیل میدن، قبل از ظهور ماشیح. ماشیح یعنی منجی. قبل از ظهور منجی یهودیان در سرزمین فلسطین برای خودشون حکومت تشکیل میدن. در اثنای این حکومتی که پرشین ها قیام میکنن، مردم ایران انقلاب میکنن، قیام میکنن، و زمانی که عمر این حکومت، حکومت رژیم صهیونیستی رو میگه، یهودیان در فلسطین به اندازه عمر یک آدم عادی خواهد بود. یه آدم چقدر عمر میکنه؟ میگه عمر این حکومت هم همونقدره که الان 70 خورده سالش گذشته. عمر آدم همینه دیگه، 70 80 سال چقدره. میگه اندازه عمر آدم عادی این میگذرونن که همون پرشین هایی که قیام کردن کار اینا رو یه سره میکنن. این وعده الهیه. ما اصلا با این کتاب، شما این کتابو خبر داشتید؟ مثلا امام خمینی کتابو خبر داشته؟ این شهیدامو کتابو خبر داشتن؟ نه. الانم در عمل نگاه کنید، اونی که جلو صهیونیست ها وایستاده یا ماییم یا متأثر از ما، یا ماییم داریم میزنیم، یا یمنیان بازم ما، یا عراقیان بازم ما، یا لبنانیان بازم ما. صدای از جای دیگه در میاد؟ نه. بدونید این اراده الهیست، وعده الهیست، والله لا یخلف المیعاد، که فرمود در دو جای قرآن داریم که قومی در آخر الزمان میاد، در تفسیرش آمده. اینو برادران اهل سنت هم دارن که قومی در آخر الزمان میاد، وقتی پرسیدن اینها کی هستن، ولا یخافون لومت لائم، سوره مائده، سوره جمعه هم داره، و آخرین منهم من یلحقو بهم، اینا کی هستن؟ پیامبر زد به شانه حضرت سلمان، یه جا دیگه میگه به ران پای حضرت سلمان زد و فرمود هاذا و زبوه، اینا قومشن. همه این صحابه اومده بودن جلو پیامبر، ما ایم، اون کیه؟ کدوم عشیره است؟ کدوم قبیله است؟ پیامبر فهمید هیچ کدوم، این پیرمرده، هاذا و زبوه. در عمل ببینیم این اتفاق افتاد یا نه. الان کی درست شده؟ ما ایم. در عمل هم همین. و آن اراده الهی که بین فرزندان ابراهیم، خدا ماجرای اسماعیل رو نقل میکنه، بعد ماجرای اسحاق رو نقل میکنه، میگه اینها ذریه ای خواهند داشت، قال من ذریتی، 124 بقره. بعد تو سوره صافات وقتی داره توضیح میده به حضرت اسحاق که میرسه، میگه از او هم نسل خوبی میان، یعنی کل پیغمبر از حضرت اسحاق، حضرت داوود، سلیمان، عیسی، اینا از همه از حضرت اسحاق، حضرت موسی، یوشع، هارون، کلی پیامبر دنیا اومدن از این نسل. اما قرآن میفرماد ظالما لنفسه مبین، یک آدمایی هم از همین نسل به دنیا میان، ظالما لنفسه مبین، اینا اهل ظلم آشکارن. بینی بین الله باید حتما شبکه های اجتماعی میمد همدان، باید تو رسانه میدیدید وای میسته بیمارستانه میزنه، وای میسته 10,000 تا بچه میکشه، انگار نه انگار ککش نمیگذه، ظالما لنفسه مبین. میدونید که کسی نمیتونه خدا رو ظلم کنه. هر کسی فکر میکنه در حق کسی یا خدا داره ظلم میکنه، اشتباه میکنه. ما فقط میتونیم در حق، در واقع، بله حق الناس هم منم میفهمم، ما در واقع به خودمون داریم ظلم میکنیم. وقتی آخرتی بیاد و وقتی ببینیم عجب بابت ظلمی که این دنیا به کسی کردیم، چی دامنمون رو میگیره اون طرف، چه بلایی سرمون میاد. بارها آرزو میکنیم خدای کاش برمیگشتیم، میگه تمام شد دیگه، برگشتی نیست. ما به خودمون ظلم میکنیم، ظالما لنفسه مبین. دقت هم بفرمایید، بزرگان، اولیا، انبیا وقتی میخواستن حرف بزنن گفتن ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم. ما به خودمون ظلم میکنیم. این دنیا مثل یه خوابه، خیلی دنبال قدرتش نباشید، به خدا مسئول یعنی مورد سوال، مسئول یعنی مورد سوال، یعنی مورد خواسته. دل شیر میخواد. این عزیزانی که اومدن کاندیدای مجلس شدن، میخوام برن یه دکمه رو بزنن، این 1,000,000,000,000 تومان از این طرف بره اون طرف، نره، به یکی برسه، به یکی نرسه. صحبت یه نفر دو نفر نیست که میگه حق یه نفر رو من میرم یه جوری رازیش میکنم. 85,000,000 هم نیست. بچه های اینا میان جلو تو میگیرن، میگن تصمیم چرا گرفتی؟ والله دل شیر دارن اینا، والله دل شیر دارن. میگه دلایلی که خودم هیچ وقت مسئولیتی کردن نمیگیرم، من میترسم. البته اینکه پیشنهادی هم نمیدم بی تاثیر نیست. اونا هم میترسن از من، من خودم میترسم، اونا میترسن از من. و نباید بترسن. الان پدر بزرگوار شهید عجمیان میفرمود که به من اس ام اس دادن برنامه کنسل شده نیام. خب این کارا چیه؟ مثلا به مردم اس ام اس بدی که مثلا نیام. با این چیزا چیزی عوض نمیشه که. خب واقعی از سر جای خودش. آخرتی هست، عاقبتی هست، پاسخی هست، قیامتی هست. حالا این مردم قرآن ویژگیشون رو میفرماد ولا یخافون لومت لائم. یعنی چی؟ یعنی آقا قرار سرزنش بشنن، قرار مسخره کنن، قرار توهین کنن، قرار فحش بدن، قرار تهمت بزنن. میگه نترسی ها، ولا یخافون لومت لائم، اون قوم آخر الزمان. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا هم اونا عاشق اوناست، اونا هم عاشق خدان. خیلی ها خدا من دوستشون دارم، اونا منو دوست دارن. در عمل یا جاهدون فی سبیل الله، کجا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده هم هراس ندارن. چون میدین این فشار روانی میاره رو آدم، فشار رسانه‌ای میاره، فشار عصبی میاره. فکر میکنید زمانی که این ابن زیاد ملعون وارد کوفه شد، وارد دارالاماره شد، 50 نفر بیشتر نبودن. هانی ابن عروه که گرفته بودن، کمترین عدد در تاریخ 4000 نفره. میگه دور دارالاماره بودن، آب دهن انداخته بودن. ابن زیاد کارش تمام بود. از 4000 تا گفتن تا 20000 تا. چی جوری فهم کنه موفق شد؟ با عملیات روانی و رسانه. یه دیرو فرستاد این شبس ابن ربیع و فرستاد گفت برو بگو سپاه فلان در راه. یه دیرو تطمیع کرد، یه دیرو تهدید کرد. خب این اتفاقات و این حجمه های رسانه‌ای باید باشه. اتفاقاتی که پارسال کشور ما گذشت، گذران خدا شاهد جنگ جهانی رسانه‌ای بود. کاری کرده بودن که مردم تیم ملی خودشون داشت فوتبال بازی میکرد، جرأت نکنن خوشحال بشن از پیروزیش. امسال که اون فشار رسانه‌ای رفت، دیدید مردم چه حسی داشتن؟ همون شادی عجیب جلوی ژاپن و این غم عجیب بازی جلوی قطر. اصلا یه مردم یعنی همین، یه کشور یعنی همین، یعنی که با هم گریه کردن، با هم خندیدن، به پای هم خون دادن. این اتفاق بوده. وقتی به خوزستان ما حمله شد، مگه حسین خرازی اصفهانی پرسید عرب عجم کرد؟ مگه مهدی باکری ترک عرب عجم کرد؟ مگه شهید برونسی مشهدی عرب عجم کرد؟ همه بلند شدن اومدن. این یعنی یک کشور واقعی، این یعنی یک دولت ملت واقعی، این یعنی یک مردم واقعی، نه این جغل مغلایی که آمریکا ساخت، انگلیس ساختن. ما هنوز به دوروبر خودمون نگاه میکنیم، اسم شهرهای اینا با زبان ما قابل هجی کردنه. مگر مردم ایران قابل حذفن؟ اما خب فشار رسانه اقتصادی وحشتناک در دنیاست. ما بالاخره خب یه فرقی باید باشه بین کسانی که مشیشون و دریافتشون و خانششون از اسلام خانش حسین است و غیره. یه فرقی باید باشه. امروز سؤال برای مردم دنیا، میگن تو این کشور اسلامی فقط چرا اینا فرق دارن؟ اینا حسین دارن، اینا حسین دارن. میگه مگه حسین کیه؟ شرط ظهوره برادر من، خواهر من. چون آقای ما وقتی ظهور میکنه تکیه میده به خونه کعبه، خودشو با جد شما حسین معرفی میکنه. ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، من پسرم اون حسینی ام که فلان. این قبلش مردم حسین میشناسن. دنیا رو میبینید این سیاهی و سپیدی چجوری کنار هم دیگه تبلور پیدا کرده؟ این سیاه‌پوستا رو میخندن، دیدی دندوناشون چجوری تو چشم میاد؟ چون پوستشون سیاهه بیشتر تو چشم میاد. سیاهی و سفیدی باید کنار هم باشه. باید سربریدن داعش کنار پدیده عجیب غریب و معجزه‌وار اربعین باشه همزمان توی سرزمین، تو یک سرزمین. خدا حجتشو داره تمام میکنه. خدا عمدن این کار رو میکنه چون میخواد حساب پس بکشه، میخواد حساب پس بکشه. باید همزمان که به برادر سنی ما تو غزه اینجوری حمله میشه و بچه هاشون رو به خاک و خون میکشن، جشن سگ تو عربستان باشه. باید، اراده الهیه، باید همزمان این اتفاق بیفته. باید مردم ببینن که شیعه موشک به اونا داد و اون کشورها کفن میفرستادند برای مردنشون. باید ببینی که در شمال فلسطین لبنانی ها دارن شهید میدن به خاطر دفاع از مردم سنی فلسطین و در جنوبشون مصر دارن نگاه میکنن. اتفاق باید بیفته. حضرت حجت زمانی ظهور میکنه که حجت تمام شده باشه. خدا حجت رو تمام باید بکنه، نه بر ما، بر تمام مردم دنیا. قصه فلسطین از این جهت مهم است که حتی داد کافر در آمده، اما امارات نه، اما صدا از کشور هم مرز با فلسطین اردن در نمیاد، از حکومت هاشون. خودم در این کار میکنم، داد از دل کافر دارم. دانشگاه های امریکا تحسن برای چی فکر کردید؟ خدای من و شما خدای اوست، خدای اون هم هست، میخواد ببینه. میدونی چه کسی اگر میبود در صدر اسلام پا امیرالمومنین میستاد؟ اون کسی که همین امروز هم پا فلسطین وای میسته. میدونی چرا؟ چون آدم آدم ظالم نیست، اون دنبال مظلومه. او ژن فطری شیعی دارد ولو در ظاهر به مذهب دیگری باشد. فطرتن و اخلاقن اون آدم اهل بیتیه. برای همین هر کسی کافیه با اهل بیت آشنا بشه، با اهل بیت آشنا بشه، میشه همچین عاشقش نشه. دیدی جور جور داگ مسیحی چی میگه؟ لبنانیه، میگه ای علی اگر بگویم تو بالاتری دینم نمیپذیرد، اگر بگویم مسیح بالاتر است وجدانم نمیپذیرد. چرا؟ دیدیش برادر عزیزمون داشت شعر میخوند در مورد امیرالمومنین، یه چه حسی پیدا کرده بودیم. مثلا قصه مولا کلا فرق داره، یه قصه دیگه ایه. قدر این محبت رو بدونید، همین محبت نگه همون داشته، اگه نه خیلی ها ساکت شدن، خیلی ها، خیلی ها دهناشون بسته شده. اما کسی که علویست امیرالمومنین نیست، اون نمیتونه ساکت باشه، نمیتونه در مقابل ظلم ساکت باشه. مولا فرمود اگر حضور حاضران نمی بود، فشار نمی بود. و در ادامه نکات دیگر می فرمود و مهمش اینجا، و اگر خدا از علما عهد نگرفته الا یقار رو که قرار نداشته باشن در مقابل بخور بخور ظالم، یه طرف میخواد کذه، یه طرف میخواد سقب، بدبختی بیچارگی مظلوم یک طرف، این طرف بخور بخور ظالم که مثل شطوری میلون موندن اونو میگن. اگر نمی بود من عطاشو به لقاش بخشیده بودم. و آیه بعد از این آیه خیلی زیباست که قومی در آخر زمان میان، اون آیه چیه؟ انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی قشنگ میگه، گفت خب کی از نسل سلمان؟ گفت اونایی که حیدریان، اونهایی که مسیرشون مسیر امیرالمومنینه. خب اینا چه ویژگی دارن؟ بالا گفت دیگه، نترسید، اینا تکونتون نداد، محکم بایستید، چیزی تا قله نمونده. همیشه میدونید تاریک ترین وقت شب کیه؟ سرد ترین وقت شب کیه؟ همون قبل طلوع خورشیده. اصلا نشانه های ظهور میدونید برای چیه؟ یکی از دلایلش اینه که نبری، کم نیاری، بگی دنیا رو فلان فساد گرفت، بگی نه ترس، نه نشانه های طلوع خورشیده. قرآن نشاره کرده، قرآن هم همینجوری حرف میزنه، قرآن اول امید میده، والفجر، سوگند فجر و لیال نشر، اما شبهای دهگانه در راه. اگر اول میفرمود شبهای دهگانه میترسیدی کم میآوردی، میبریدی. میگه بدون طلوع هست اما شبهای دهگانه است. پرسیدن از معصوم شبهای دهگانه یعنی چی؟ ازش فرمود من الحسن الا الحسن، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری. قبلیه امیرالمومنین ظهور و بروز داشته، حکومت تشکیل داده، آخرین امام هم حکومت تشکیل میده. من الحسن الا الحسن یعنی از 12 تا دو تاش بره میشه چی؟ اینا در شبهای دهگانه ظلمت میندازه بر بشریت. مردم دنیا باید بدونن دنیا یه علی به این دنیا بدهکاره و هست و فرزند خلف او زنده است، حی است و انشالله خداوند به ما منت بگذاره و در زمان و عمر خودمون ظهور ایشون رو ببینیم، چون اتفاقی در دنیا داره میفته، اتفاقات عجیبی است. ما که تطبیق نمیدیم، نمیتونیم هم تطبیق نمیدیم، به معنی که توقیت نمیکنیم، اما روایات ما میگه هدایتگرترین پرچم قبل از ظهور یمن است. یمن خوب هدایتگره پر، هم کاری که دارن میکنن بینی بین الله همینه، هم پرچمشون رو دیدید چیه؟ الموت لامریکا. آه کیرو پرچمشون میشه مگبر امریکا. الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام. پرچمشونه، دیدید همینجوری چی موشک هم میزنن همینو میگن الله اکبر الله اکبر، همین سری هم تون تون اینجوری میگن. نگاهشون میکنی میبینی یه لنگی بستن و یه جوجو دمپایی داره نام آمریکا رو داره میزنه. گفتن تموم کنید تا کی ادامه میدید؟ تا روزی که اسرائیل فلسطین رو نزنه. الله اکبر، همه دارن سوال میشه اینا چی ان؟ میگه اینا حوثی ها. میگه حوثی یعنی چی؟ میگه این گروه ها. این گروه کی ان؟ چه فرقی دارن با بقیه مسلمان ها؟ کی به اینا کمک کرد؟ میگه ایران داره بهشون میده اینا رو. اونا میگن ها ایران چرا داره اینا؟ میگه خب اینا هم از همونان. میگه عراق، میگه دقیقا عراقی هم از همونان. میگه لبنان، میگه از همون. عجب. و نگاه هم میکنی کار دست سید است. الله اکبر، چه در لبنان، چه در عراق، چه در ایران، چه در یمن. اونجا تا نسل رو نگاه کن، اسماعیل، اسحاق، ظالما لنفسه مبین، اینجا اومد بیرون. این طرف هم نگاه کن، در لبنان سید حسن نصرالله، در عراق سید علی سیستانی، در ایران که مشخص و ظهور و بروز داره رهبر، دو تا رهبرمون، و در یمن سید ملک عبدالملک الحوثی. ما چند درصد مردم دنیا سیدن اینا همشون تو سید در اومدن؟ فکر اینا اتفاقیه؟ خدا داره میگه نگاه کن، شجره زیتون لا شرقیه لا نصرانیه ولا غربیه ولا یهودیه، زیتونه یعنی حسینی، قصه قصه ما حسینه. اربعینش این طرف ظهور و بروز کرده، 7-8 ساله سربریدن هم ظهور و بروز کرد. مگه میشده؟ یعنی واقعا سربریدن؟ اینا رو آخونده درست کردن، اینا رو فلان، اینا رو ساختن. مگه میشه آدم سر میبره؟ آدم بچه کوچیک میکشه؟ گفت وایسا نگاه کن خودت ببین، ببین سر میبره یا نه. قصه ایران اینه. ببین دیگه بیشتر از این تحریمی دیگه نمیتونستن بکنن، این نمیشه دیگه، چیکار کنن دیگه؟ اوزان اون سخته. شعر قشنگ خون ایشون، وزم سخته. سراب ها اگر زرد و پج مرده ایم، بری دل به پاییز نسپرده ایم. اینجوری نیستش که شما فکر کنید که اگر گندم و سوزندید تمام شده، که در تنور من آفتاب و هیزم هست. من برای اینکه دوباره شعله بر بشم همه چیش از خودم دارم، هم آفتاب دارم هم هیزم دارم. که نان گندم اگر نیست، بذر گندم هست. پس اگر اون روز دارن تو یمن چک میخورن، تو فلسطین چک میخورن، تو عراق چک میخورن، سیلی میخورن. این اراده مردم ایران بود. ما اراده کردیم دنیا رو تغییر بدیم، خون دادیم پاش. اونا هم که با همونن دارن خون میدن. این اصل واقعیته، این واقعیته. آقا اینه، من نمیگم که ترامپ داره میگه، میگه 9 تریلیون دلار تو خاورمیانه خرج کردیم، باید جمع کنیم بریم. 9000 میلیارد دلار، اصلا من نمیشون صفراشو بشماریم، به ریال تبدیل کنی که هیچی دیگه. نه هزار میلیارد دلار خرج کردیم، بعد دو دست تقدیم ایران کنیم پشون بریم. الان هم نگاه کنی، از آغاز طوفان قبلش روزی نیست به پایگاه نظامی آمریکا حمله نشه. همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، حمله کردم به سفارت آمریکا تو بغداد، داشتم اخبارش میگم، بستن منطقه سبز رو به خاطر اینکه از فرمانده هشت و شعبی رو با پهپاد ترور کردن، به شهادت رسوندن. باید جمع کنه بره. کی جلوشون وایستده بود؟ یه نفر از همین مردم، کارمند دراب و فاضلاب بود. جنگ شد، رفت به جنگه، کارمند دراب و فاضلاب و کرمان شد قاسم سلیمانی. اون خدا کار خودشو بلده، منو تو نباید کم بیاریم. آیا این به این معنیه که ما همیشه حواله خدا بدیم؟ نه خیر. یو جاهدون فی سبیل الله، ویژگی این مردمی نبود فقط از فوش نترسن، باید بجنگن، کار کنن. جهاد یعنی چی؟ فقط خون دادن؟ این قتاله. جهاد اقتصادی داریم، جهاد فرهنگی داریم، جهاد تبیین داریم، همه ایناست. از قضا در مقابل هجمه رسانه‌ای تو باید این طرف تبیین کنی، شروع کنی، بعد بری به چرخی این طرف اون طرف. حالا دیگه خیلی چرخیدن هم نمیخواد، همتون میتونید با گوشیتون بچرخید، راحت شده کار. به خدا ابزار تبلیغی شما دارید پیغمبرای خدا نداشتن. والا امام حسین هر کیو میدید تو مسیر یه دونه یه دونه براشون سخنرانی میکنه. الان میگه یه نفر میگه داداش توضیح دادم تو اینستاگرامم، توضیح دادم تو ایتام، توضیح دادم تو توییتر گذاشتم، این آیدی برو نگاه کن. سرچ میکنید، نشستید راحت همه چی پیدا میکنید. علامه علی امینی از نجف بلند شد میره پاکستان، یه نسخه صحیح بخاری اونجا داره، برم اونو بخونم. یه مستدرک حاکم نشابوری نرم جلسهش در مورد فلان مطلب در مورد امیرالمومنین، برم خودم ببینم نسخه برداری کنم. 17 ساعت روزه می نشست تو هوای شرجی، الان اونجا میشیم یه دکتر صحیح بخاری خودش میاد. قبول دارم دنیای عجیبیه، دنیا پیچیده‌ای شده، اما ببین همیشه خودشون عادله، همه چی درست رو پیش میبره. او خدایشو بلده، ما خرابکاری میکنیم. درست پیچیده تر شده، ابزار هدایت هم فراهم تره. من اینجا مینویسم، امضا میکنم، ببینید همین شبکه‌های اجتماعی چه جوری این صهیونیست‌ها رو بدبخت بکنه. و شروع شده، به چشم خواهی دید. چه عجب این چیزی که فهمیدم بده، کی افته بده؟ اینترنت از نعمت‌های الهی است. نعمت استفاده نادرست کنیم میشه نقمت. چاقو بد نیستش، تیزتر به در جراح میخوره، به در قاتل هم میخوره. تو چمش قاتل میبینی؟ اشکال امشب میخوام بگم بخشش گردن خودمونه. تعارف نداریم، انتخاباتی در پیشه. الان نه منم نمیخوام بیام حرفای تکراری قشنگ قشنگ بزنم، مثلا چی بگم که مثلا کسی دیگه نگفته؟ اصلا این آهنگا دن 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 اینا همه اومده بودند، از اینا بزنم براتون، بهترش هست بزنید گوگل کنید بیارید. من چی بگم؟ من چی دیگه میخوام بگم؟ بگم ببینید مردم مشارکت میکنن زمانی که امید به چی دارن؟ تغییر. این حرفا من نیست، حرف رهبرم. اگه نه حرف ایشون نبود که من دار زده بودن اینجا. کسی که به ملت اسمس میدن برگردید کنسله، بعد چی میترسی مثلا؟ حالا اینجا رو اسمس دادی، جای دیگر میخوای چی کار کنی؟ کسی تو برنامه شما نمیاد تفسیرش منه، مثلا میخواید مثلا اینو مقایسه کنید، زشت به قرآن، به خودتون ظلم میکنید. تغییر کی به وجود میاد؟ زمانی که ما مردم ببینیم یک پارچه کنار همدیگه میتونیم چیزایی رو مطالبه کنیم. آی مردم، ما مردم میخوام کار بکنیم. آره دیگه، بیایم هر کدوم رو دست 10 نفر نه 100 نفر رو بگیریم بیاریم و مطالبه کنیم. اثر داره؟ یقینا اثر داره. نمایندگان محترم مجلس خیلی هاشون شفافیت آرا رو قبول ندارن، اما 220شون رفتن شفاف کردن. چرا؟ مطالبه مردم. خب یه فشار آوردیم 220شون قبول کردن، یه نیمچه فشار دیگه میخواد، تمام، ایزی ایزی، تمام. خب بعدش تمومه. و نه فقط این نوع از شفافیت، ما این دفعه شفافیت توصیه نامه ها هم خواهیم خواست. یعنی میخوام چیکار کنیم؟ میخوام این معیارا بیاریم بالا، هر کی اینا رو قبول کنه دیگه به اندازه که بشه ها، یعنی مثلا یه حوزه انتخابی یه نفر رای داره، ببینیم چه کاری کنیم که هر کی قبول کنه مخلصش هم هستیم. میخواد آقای نوبخت اصلاح طلب باشه یا آقای قالیباف اصولگرا؟ ما اون معیارا برامون مهمه. مثل دفعه قبلم نیست که ولتون کنیم برید در ریزه بلا، ما تازه کار یاد گرفتیم، تازه فهمیدیم باگ کار دستمون اومده، کجا میپیچونید، تازه این کاره شدیم. دمتون گرم، شما ما رو سیاست مدار کردید. گو یارو شیطونش کدن چیکارا میکنی؟ گو ای مرو بریم دیگه، کجا میری؟ گو شنبه میرم اسرائیل. چه شنبه؟ گو من تو روز عبادت دینیشون و شاباتشون میرم اونجا، میزمشون به هم اینا دعواشون میندازم، این خاخام میزنم جون اون خاخام میرم. گو یک شنبه کجایی؟ او واتیکانم. تو دو شنبه؟ گو میرم لاس وگاس. گو سه شنبه؟ گو پکن. دارم میرم چینیام چینچان چون گو زبلا اینا هم شیطون شدن تازه. گو پنجشنبه جمعه؟ گو ایرانم. گو اینقدر نیاز به وسوسه؟ گفت نه، پنجشنبه جمعه درس یاد میگیرم، جشنبه شنبه برم تا چهارشنبه اجرا کنم. حالا خلاصه میخوام بگم خودتون اینا رو به ما یاد دادید، تو ما بی اخلاق نیستیم. باور کن من فیلم کنم مثلا من چیزی نگفتم. یکم بندگون خود همین الان جلسه تو گفت آقا اینجا گفتم بیایی دقیقه بشن، دو تاشو بیخ گوشش گفتم، یه میخورد تو دیوار، من دیگه ولش کردم. تو ما چیزی نگفتم داداش، اینجا ناراحت نترسید، بچه خوبی باشید، من کارتون ندارم. بچه بدی باشید یقینا کارتون دارم. مثل آدم میاید وای میستید، خودتون رو برای مردم شفاف میکنید. این حق ماست. به خدا از همین امیرالمومنین که گفتیم با فرموده، مولای من شما فرموده ببین فرزند ابو طالب رو ببینید وقتی وارد کوفه شدن، و با این لباس و با این اسب اومدم، با همینم هم باید برم. با ما چیه امیرالمومنینیم؟ سنیامونم محب امیرالمومنینن، به چرا این کارو میکنیم؟ یعنی شفافیت اموال دارایی مسئولین هین تصدی و هین پس دادن. الان سایت داره، باید ملزمن همه برن اونجا اعلام کنن، بررسی بشه قبل و بعدش. دو، توصیه نامه‌ای که میگید همه باید مکتوب بشه، این به اون گفت، اینو بذار فرماندار اون استاندار آب و فاضلاب نمیدونم کجا، اینا نه، منطقه آزاد و نمیدونم چی، اینا نه، قانون باید بشه. این قانون اگر توصیه نامه اومد بیرون، یه نفر دیدی که اومده بیرون دیگه، صوتا همینجوری داره پخش میشه الحمدلله، اینو بذار فولاد، اونو بذار فلان، اومد بیرون باباتو در بعد بیارن، درست شد؟ هدایای دریافتیتون هم باید شفاف بشه. اصلا تو دوست داری خونه بد بدن، اصلا یه نفر عاشق چشاب بشه داداش خونه مال تو، نمانده خوب بودی بیا بگیر، اما اعلام کن ما بعدن بدونی به نفع این آدم شما توصیه نامه ای صاحبه کرده به تو، اعلام کن. حضور و غیابت باید شفاف باشه. بابا تو مجلس وایستادن نمیره دکمه رو بزنه. چیزی بهتون میگم جیگرتون بسوزه. همین شفافیت این بلا سرش اومد، 3 تا 4 تا رأی کم آورد دیگه. یکی از نماینده‌های خراسان به من زنگ زد، گفت فلانی، من همون لحظه برگشتم آبدارچی آبدارخونه کجا نگاه کردم 10-15 نفر وایستادن جدا چای می‌خورن. یعنی بابا دیگه یه موقع اصلا تره علکیه یا شفافیت بود لامصب. به این اسم این مجلس متفاوت میخواست باشه. پس دیدید مردم بدون اینکه قانون باشه با مطالبه تونستیم این کار بکنیم. مطالبه رو میخوام ادامه بدیم. بده چه اشکالی داره؟ هر کی هم دوست داره بیا از هر لیست و هر گروه و جناح و فلانی هم. من آخرش میخوام چیکار کنم؟ همه اینا رو میشنم بررسی میکنم. الان سایت آوردیم بالا. خب گفتیم هر کی میخواد بیاد اونجا ثبت نام کنه، تیک هم شفافیت آرا رو قبول دارم، تیک فلان همینجوری. کسی هم که اصلا کاندیدا نیستن میخوان کمک کنن به این جریان، اونم بیان ثبت نام کنن، هواداران این جریان، جان مردمی. بعد میگم آقا این خب بسم الله، آقا من اگر در کرج بودم، در کرج می بودم از این دو بزرگوار حمایت رأی میدادم. نرفتم بررسی کردم دیگه. و 4 نفر منو قبول دارم. 400 نفر شما رو قبول دارم. اگر میخواید تغییر به وجود بیاد، بدونید عده‌ای از این پدرخوانده های سیاسی از خداشون مشارکت پایین باشه. به خدا قسم. اگر میخواید تغییر به وجود بیاد، هر کدوم نه دست یه نفر، 10 نفر، دست 100 نفر بگیرید برید. اگر امید به تغییر میخواید داشته باشید، امید به مشارکت داشته باشید، باید تغییر باشه. یه چند تا مثال برای شما بزنم. یه جمعه برم پا تخته؟ من. یه صلوات بفرستید. ما این همون سایت هست. منتظران صبح ایران و فردا. نه. لوگوش بله. این آره این البته باید کشش عوض بشه. این عوض. اون حالا یه مزخرفات گفتن. جمهوری اسلامی آره جمهوری اسلامی حرم است. درسته؟ حرفی که حاج قاسم این که آرمین حرم بعد از خراسان صفحه خورده، یعنی و خورشید خراسان دمیده، اون که ولی نعمت ما ایرانی ها امام رضا. از قضا یه نکته هم داره، میدونید که قصه خراسان در آخر زمان معروفه دیگه، پرچم های سیاه خراسان، یعنی علم و دانشی از نقش ایران چیزی کم نشده. شما اندازه خورشید رو ببینید، اضافه تر هم شده والله. الان باید ترکمنستان افغانستان ناراحت باشن، من نمیدونم چی میگه. خب و شعاع نوری که چی پخش شده. خب و صبح ایران، ایران اینجا به معنی ملی‌گرایی صرف نیست. ایرانی که امام رضاییه، ایرانی که حرمه، ایرانی که مدافع حرمه، ایران قاسم سلیمانی، ایران شما، ایران ما مردم، همون ایرانی که دیروز اینجوری داشتیم اشک می‌ریختیم پاتی ملیش، همون ایرانی که مدافع مظلومه، همون ایرانی که اگر امروز نمی بود تیکه تیکه کرده بودن فلسطینیا رو و صدا از کسی در نمی اومد. اجازه ندید، اجازه ندید بین مذهب و ملیت اختلاف وجود بیارن. بگن اسلامی یا ایرانی، ایران اسلامی. این اصلا یکی از شیطنت ها و دو قطبی هاییست که دشمن می سازه. مطلقا اجازه ندید. با وجود همین نکات گفتیم باشه همون رو هم تغییر بدن. یعنی چه بهانه‌ای داره؟ بابا شما فکر کن خدا وکیل اومده میگه بابا مملکت چرا اینجاش اینجوری شده؟ میگن لوگوی سایتت چرا اینجوریه؟ لوگوی سایتت چرا اونجوریه؟ باشه لوگوش هم درست میکنیم برادر. دیگه چی؟ چرا این شکلی؟ دیگه اونو خدا آفریده به قرآن، من نمیتونم تغییرش بدم. ببینید یه مثال برای شما میزنم. یه مشکلی که امروز جوانامون دارن، منو خیلی روی این کار کردم، وقت گذاشتم، با همه آدماش تقریبا نشستم، خب کار علمی کردیم و بررسی کردیم، تجربه جهانی رو بررسی کردیم. امروز اگر میخواید امید داشته باشن این جوانا، خب خوب دقت بفرمایید، اینکه مسئله سربازی رو یک بار برای همیشه چیکار کنید؟ حلش کنید. خب شما خانوما چرا دست میزنید؟ همینه مسئله سربازی، اصلا مسئله آقایون نیست. نامزدش باید بره سربازی، پسرش داره میره سربازی، شوهرش باید بره سربازی. آره الان یه وضعی سربازی. خب اما چند تا نکته است، چند تا دغدغه داریم، نگاه کنیم ببینیم چیزی میتونیم جمعش کنیم. یک، امنیت کشور. اگه فردا سرباز نداشته باشیم کی میخواد از امنیت کشور دفاع کنه؟ حرفش. دو،
قصه قصه فقیر و غنی نشه. یه زمانی بود سربازی رو می‌خریدن، درست شد؟ فقرا نشه که فقرا برن، اون بچه روستایی بره، بچه بالاشهری چه نره، درست شد؟ سه، سهمیه های خاص. ببین گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر. من خودم بچه ارتشیم، بابام انقدر منطقه داشته که یه پسر دیگه می داشت معاف می شد. من دغدغه سربازی نداشتم، ندارم، نخواهم داشت. بچه هم فکر کنم 20 سال دیگه سن سربازی برسه، متوجه چی میگم؟ اما حق آدم باید بگه، حق باید بگه. قبولم دارم یه نفر یه جای دیگه داره زحمت میکشه برای این کشور، معادلش باید از سربازش کم شه، منطقی. اینا باید به عدالت نزدیک بشه. مثلا فقط سهمیه ها قصه‌اش اینا نیست، تا سربازی ها. مثلا شما میده اعضای هیئت علمی دانشگاه بچه‌هاشون سهمیه دانشگاه دارن، بابا استاد دانشگاه به بچه‌ش چه ربطی داره؟ واقعا سوال دارم. بیام اینجا یه سری نکات باید لحاظ بشه. ما الان کلی جوان داریم به خدا میرن دانشگاه آزاد، الکی همجی یا دانشگاه دیگه، الکی ترمشون رو کش میدن که چی؟ باور کنید، میخوای باور کنید، بخشی از کسایی که مهاجرت میکنن بخاطر سربازی، بخاطر سربازی مهاجرت میکنن. میگه آقا سربازی بریم بهره وریشو بریم بالا، خیلی خوبه، اشکال نداره. چقدر سر ببین، پس این دغدغه ها کاملا بجاست. چهار، از همه مهمتر، روحیه جهاد در کشور نباید بمیره. یعنی چی؟ یعنی ما ببین مثلا فرض کنید یه ارتش حرفه‌ای درست کنیم، 500,000 نفر سربازی حرفه‌ای بریم، مثلا 500,000 نفر بفرستیم سربازی، بقیه چی میگن؟ میگن پول داره میگیره، حقوق داره میگیره، بره به جنگ عوض ما. این روحیه جهاد تو جامعه چیکار میکنه؟ میکشه. روح جهاد تو جامعه نباید بمیره. بعد ببینیم چیکار بکنیم؟ کلی طرح تو الان اومده و بررسیش. اولا الان که دارم اینا دغدغه های من شما ستاد کل نیروهای مسلح، دغدغه های خیلی درستیه و از همه جالبتر بدونید پیگیرتر خود ستاد کل نیروهای مسلح. میگه من الان بیام سربازی حرفه‌ای درست بکنم، کی حقوق این سربازا رو میخواد بده؟ راست میگه. میگه یهویی من نمیتونم کشور رو خالی کنم از سرباز، مرزا از دست رفته، چیکار باید بکنیم؟ از طرف دیگه هم ما این طرف هم کلی مشکلات سربازی رو هم میدونیم، از تمام اتفاقایی که رقم میزنه، ازدواج ها رو به تأخیر میندازه، اصلا باعث میشه پسرها چون سربازی میرن خب دخترها نمیرن، خانوما میتونن درس بخونن. این که میره سربازی یه سکته تو درس خوندنش به وجود میاد، اون درس میخونه، اون ارشد میگیره، این لیسانسه، چون ارشده دنبال ارشد میگرده برای ازدواج. بعد سن این میگذره، بعد این که مونده میره کوچیکتر از خودشو میگیره، متوجه چی شد؟ یهو میبینه یه نسلی رو شما به باد فنا دادید رفت الا ماشاءالله. و اتفاقات عجیب، مثلا شما دیدم چند وقت میشه سربازی متاسفانه شلیک کرد در کرمان از همرزمای خودشو، آیا خیلی بده؟ چی کار میشه که اینا رو جمع کرد؟ آقایون نمایندگان مجلس، شما الان تو این مدرسه کنونی که درش هستیم اومده حقوق سربازا رو برد بالا، خدا پدرتون بیامرزه، خوبه، اما کافی نیست، با اصلش طرف حرف داره. خب برای اینکه روحیه جهاد نمیرد، تمام سرباز، تمام افراد آموزشی رو باید بره، هیچ کس هم ردخور نداره، حتی اون کسی که نمیدونم مادرم طلاق گرفته، بابام فلانه، هیچ کس، آموزشی رو باید بری. معاف از رزمی اصلا، مثلا یه معلولیتی داره باشه، با کامپیوتر که میتونی کار کنی که. این آموزشی خب یک ماه و نیم، 40 روز، دو ماه، هر چقدر، همینقدر دیگه آموزشی، همینقدر تقریبا 45 روز، دو ماه میذارن کم و زیاد میکنن، اینو میتونید خوردش کنید. یعنی چی؟ یعنی این آدم رجوع کنه مثلا تو 3 تا 15 روز، 3 سال پیاپی تابستونا به پایگاه بسیج محلش. جز اینه کار سختیه. شما میخوای اگر یه روزی جنگ شد این آدم بتونه اسلحه دست بگیره، باشه، خب میرید اسلحه هم دست میگیره، آموزش هم میبینه، تو کارتش هم بنویس همین الان تو کاتب پایین خدمت چی می‌نویسن؟
تو هر موقع خواستم باید باشی بجنگ، اینا بیاد بجنگه. اما چی؟ بیا 500,000. الان ما تعداد سربازامون دوستان 400,000 تا است. روز به روزم داره کمتر میشه. چون هرم جمعیتی آره اون بخش برآمده ای که داشت در 60 نامرد مومیش. خب بعد چیکار کرد؟ این الان گذشته دیگه اصلا سرباز نمیاد جای سرباز قبلی رو بگیره. ما الان 400,000 تا سرباز داریم، کم هم داریم. 400,000 سرباز. 100 تا میذاریم روش. 500,000 تا سرباز. این 500,000 تا سرباز قشنگ بیان استخدام بشن 5 ساله یا 10 ساله مثل کشور دیگه. چیکار بکنن؟ خدمت شما عرض بکنم، حقوق بگیرن. سربازی حرفه‌ای.
بله.
سربازی حرفه‌ای چند تا خوبی داره. اولا اتفاقاتی مثل کرمان دیگه خیلی نادر پیش میاد، چون تو دقت بیشتری داری، انگار میخوای نیروی مسلح خودتو. مگه همین الان تو سپاه تر 5 ساله نداریم؟ داریم، همین الان داریم نیرو میگیرن. این یک. دو، نیروهای مسلحت یک حوزچه نیروی انسانی دارن برای شناسایی بهترین ها. خیلی از هزینه ها تو دانشگاه امام علی ارتش، دانشگاه امام حسین سپاه، دانشگاه امین نیروی انتظامی چی میشه؟ فراجا کاهش پیدا میکنه. بهترین ها رو میتونی شناسایی کنی. یک امیدی در جوانات به وجود میاری. بعد این نیروها نیروهای تخصصی هن. یعنی طرف اگر تو مرزداری واقعا دوره مرزبانی دیده، نه که ببریش میدونه تیر بچه مردم رو ببری اونجا، اون تکفیری حمله کنه این اتفاقات رقم بخوره. از این 500,000 تا 10,000 تا شو بذار، 5,000 تا شو بذار، 100,000 تا شو بدن، چه میدونم بنازه نیازت. ارتش هکری درست کنه متناسب با جنگ های جدید. بذارم آنها کی میتونه به چپ نگاه بکنه؟ حقوق هم قرار بده، چه میدونم برنامه نویس میاری حقوق بیشتر. میبینید آقا منابعش از کجا تامین میشه؟ پول، پول. ببین دو حالت داره. اولا منابعشو میگم از کجا تامین کنی. این یک. فرق بنده با بقیه تو همینه، همینجور نمی رو هوا حرف نمیزنم، دو تا چهار تا دارم. اولا کلی جاهای دیگه داری پول به باد فنا میدی. مثال میزنم، در این تمام مردم ایران شریکن. دیدید خانوما هم دست دادن، میگه همسرم بچم ها نام زدم، درسته؟ و آقایون همشه همه راضین، همه راضین. میگه نمیدونه. اولا یک مواردی که میتونید پولو تامین کنیم. ما فقط دوستان 60,000 میلیارد تومان سالانه سوبسید بنزین هواپیما میدیم که فقط 1-2% مردم سوار میشن، که از این 1-2% نصفشون همین کارمندای خود دولت هم. درست شد؟ بنزین هواپیما رو میدادن لیتری 600 تا تک تومانی. بنزین ماشین، تازه بنزین هواپیما میدونید ویژگی های سختر هم از تونم چه، بنزین ماشین 1500 تومن، این 600 تومن. 70% این سوبسید، این 60,000 میلیارد تومن پول جیب من و شما میدادن به من. آدم کسی رو سفری اما من هواپیما زیاد سوار میشم، دعوت هم میکنم برم. درسته؟ من انقدر انصاف دارم که بگم چی؟ اولا که پول بلیط همون کسی من رو دعوت کرده میده، اما خب خودم هم میبرم زیارت میرم، مثلا سفر میرم. من دارم میگم والله بی انصافی. حتی اون 2% گوش کن، اون 2%ی که قراره بلیطشون گرون تر بشه، اونها هم از قضا اونها مایه داران، از خداشون بچهشون چی؟ مشکل سربازیشون چی بشه؟ حل بشه. دو، اصلا بلیطو بالا پای میکن رو اون فشاری نمیاره. چرا فکر کردید مثلا بخش هوایی ما اینجوری نابوده؟ به خاطر همین قیمت های دستوری. کسی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، میگم به صرفه نیست و رقابت شکل میگیره. پس چی شد؟ دیدید
حتی اون یکی دو درصد هم راضی هم میگن آقا. ته ته تهش شمایی که 700,000,000,000,000 تومان کسری بودجه داشتی، 700 همت 1,000,000,000 تومان. یکی از استاندارها، یکی از استانها گفته ممنونم از دولت جدید که ادبیات شهادت رو وارد بوروکراسی کرده. جدی میگم حضور رو، فکر کرده شهید همت رو میگن. بعد خدمت شما عرض بشم که 700,000,000,000 تومان کسری بودجه داریم، یعنی چی؟ یعنی پول چاپ میکنی. به فرض اینم نداشته باشی، به فرض اینم نداشته باشی، میخوای حقوق اینا رو با خلق چی بدی؟ نقدینگی بدی. چقدر؟ یک هفتم این عدد حقوق خوب به اینا بدی، یک هفتم این عدد میشه. حقوق خوب بدی ها، اون موقع چی میشه؟ یه تورم به وجود میاره. اون موقع هزینه امنیت رو کی داده؟ همه مردم. تهش اینه که من اولا نشون دادم از کجاها میتونی بزنی؟ میخواید مردم مشارکت داشته باشن؟ بذارید این جوان ها امید داشته باشن اتفاق میفته. مردم، من به اندازه خودم، از نمایندگانی حمایت خواهم کرد با همین سازوکاری که درست کردیم، که چیکار کنن؟ که این یکی از طرحهای اصلیش باشه و قول بده برین کار انجام بده. اون موقع است که هر جوانی بلند میشه میاد چیکار میکنه؟ مشارکت میده. مردم، ما کیم؟ ما مردم، ما هموناییم که 220 نفر الان از ترسمون دارن شفاف میکنن. پس بازم میتونیم، فقط کافیه بخوایم تمومه. وقتی ستاد کل محترم نیروهای مسلح میگه دغدغه‌ی من اینجاست، میگیم بسم الله، اینجایی که فقیر و غنی که نداره. امنیت کشور بهترم میشه، تو 400,000 تا داشتی شد 500,000 تا. سهمیه مهمیه هم جمع، خودش اینو ظلمه از نظر من. مگر صحابه پیامبر که اضافه تر از بیت المال میگرفتن چی میگفتن؟ میگفتن ما صحابه پیغمبر تو جنگ جنگیدیم. امیرالمومنین فرمود هیچ کدوم من بیشتر نجنگیده. هرچی جنگیدید اون دنیا ثوابش میبرید انشاءالله. جمع کنید این بازی رو، بیت المال رو برابر کرد. این حرفا چیه؟ یکی از این عزیزان که یه موقع مسئولیتی هم داشت، من دیدم توی صفحه اینستاگرامش که استوری گذاشته بود، به بنده حمله کرده بود بابت همین طرح سربازی. اسم میبرم. جالب، چند وقت بعد یه مصاحبه ازش دیدم که پسر خودش معاف شده بود با یه مدلی که خیلی جالب بود، هست تو اینترنت، با یه مدلی که میگفت پسر خودش، گفت پسر من اینجوری معاف شد. بعد گفت خب شما چی؟ گفت ما بعدم فهمیدیم عجب یه همچین مدل معافیت هم هست، رفتیم جمعش کردیم. سب کن، پسر چی شد؟ نه دیگه معاف شد. برای بعد اون ببین، مردم اگر ببینن فشار اقتصادی است برای همه، مردم بیشتر از این از تبعیض بدشون میاد. درسته؟ از تبعیض بدشون میاد. خدا شاهد. این سخته. من نمیدونم دقیقاً ایراد. خب سهمیه خواستم جان. روحی جهادم از بین نمیره. اینا میرن آموزشی هم میبینن. کنار این آموزشی آیه سوال ازتون دارم. پای این بچه‌ها به مسجد باز نمیشه وقتی بخوان بیان تو همون بسیج محل آموزش ببینن؟ پای مردم مسجد با این طرح هم فرهنگیه، هم اجتماعیه. من حتی از این بیشترم فکر میکنم بخش آموزش نظامیشو مثل همینجوری که آموزش‌های راهنمای رانندگی رو انداختید، قبلا فقط خود دست راهنمای رانندگی بود، الان چه شرکت‌های خصوصی، این نظامی‌ها، سردارها، امیرها، سرهنگای بازنشسته رو که مورد اعتماد شما زیر نظر خود ستاد کل نیروی مسلح، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، فراجا، هر جایی که هست، اجازه بده آموزشگاه تیراندازی بزنه. این باید نمره مثلا 80 تو تیراندازی به دست بیاره. از دبیرستانش فخر داره هر موقع دلش خواست بره. لازمم نیست که 50 تا تیر بزنه. یه نفر پولشو داره میخواد 200 تا تیر بزنه. دوست داره هم با کلاش تیراندازی کنه، هم با جسه، هم با اسلحه کمری. چه اشکالی داره؟ من نمیخوام روح جهاد زنده بمونه. این روحش. مگه همین الان باشگاه تیراندازی نداریم؟ داریم. این بیاد بخشی از چی باشه؟ یعنی جوون رو نگه دار، ارتباطش حفظ بشه، فرصت پیدا بکنیم. الان میبرن تو آموزشی کله سو بدو به راست راست به چپ چپ، این بدبخت اصلا نمیدونه، خسته سر کلاس ها ما میبرن سخنرانی دیگه آموزشگاه سربازان. نگاهشو میکنیم بندگون خدا، یعنی قشنگ میفهمی که آجی ناراحت نشه، من میخوام بخوابم. با چشاش اینو داره میگه. من همون اول میگم، میگم بعد میام وای میسن بینشون رو میرن دیگه بخوابه که بیچارهش میکنن. خب همون اول میگم، میگم بینی بین الله منو دعوت کن، من که هیچ ازتون نمیخوام، نه پاکت ازتون میخوام، نه هیچ چی من ازتون نمیخوام، بسر دونه که میخوام بخوابم بخوابم، من دوستم کسی حرفمو زورا کی بشونه. خب یه دشونم میرم میخوام، قشنگ سرش میزنه رو پای بغلی راحت میگه، یه دشونم بیدار میمونه، اون خسته است، میفهمی خسته است. ببینید خب چرا اون اصلا اون موقع فکر کن مثلا یارو رو بردی 5 صبح بیدارش کردی دووندی که حالا بیا میخوام درس دین خدا پیغمبر بهت بدم، اون میری تو رو تو دلش چیا داره میگه. او این تر ما از نماینده های محترم از داوطلبان ببخشید محترم میخوام بیام، من چیکار میخوام بکنم؟ میگم که آقا اینا رو میارمشون سوگند ازشون میگیرم، میارمشون جلو دوربین بعد دست بزنم قرآن، خب که رفت پیگیری کنم. خب این دغدغه‌ی ستاد محترم نیرو مسلح استاد کل نیرو مسلح، خب این دغدغه‌ها که برطرف میشه چهار تا میز روش کی تازه، یعنی بهتر میشه اوضاع. چرا این کارو به صورت بگیره؟ توی برهه‌ی آرام آرام این افراد جایگزین چی بشن؟ سربازها بشن. اونا هم دور آموزشیشون رو میرن. آقا یه نفر بچه‌ش فلانه، ببخشید یه نفر بچه‌ش فلانه، الان بچه تصادف نمی‌کنه، کی می‌خواد مادرش رو نگه داره؟ ها میفته بیمارستان. ما نگفتیم دو ماه اینن مثلا بره، برای اونها بیا چیکار کن، شما تشخیص دیدی، میگه بسم الله شما 4 تا مثلا 10 روز برو، 4 تا 15 روز برو. ببینید به خدا انگار با مردممون میخوایم لج کنیم، انگار میخوام حالشونو بگیریم. بابا رضاخان همه چیش بد بوده تو این مملکت، درسته؟ جز سربازیش، سربازی رضاخان آوردی؟ چند تا تو دنیا کماکان موندن روی سربازی؟ رژیم صهیونیستی مونده 7 میلیون بیشتر جمعیت نداره، همشون سربازن. ما نگفتیم جا بعد تازه اینجا یه چیز دیگه هم بگم، بیار اصلا خانوما هم بیان برن آموزش ببینن چه شکلی. شما خانوما دوست ندارید تیراندازی یاد بگیرید؟ بیا دیدید چه شکلی داره. آقا کمک های چیزای هلال احمر هم یاد بگیرن، فردا ازدواج کرد بچهش خدا نکرده نخودی لوبیا پرتگالیش بدون اجازهش بده، چه اشکالی داره؟ مگه ارتش، مگه خدمت به این کشور ویژه فقط آقایونه؟ خب خانم هم بیان برن برنامه نویسی یاد، برنامه نویسی که میتونن برن همین آموزش شهر برن 4 تا دوره مثلا 10 روزه برن، بعدتون میاد خوشتون میاد. بشنوید آقایون محترم، بعد چی شد؟ ایراداتو گفتیم، برطرف کردیم، 10 تا گذاشتیم روش خوبی هاشو. بحث مالی اصلی ترین مسئلهش بود، اونم گفتیم چی؟ میگم ته تهش اینی که خلق نقدینگی کردی، انگار تمام مردم ایران در امنیت با هم شریک شد. همین میشه، همه شریک میشن. اون حرف امام امروز اینجا محقق میشه. من با همین خبر فوری که مصاحبه داشتم، اون آقایی که جلو نشسته دکتر علوم سیاسی داشت، بعد وقتی راجع به سربازی اونجا اولین بار اینجوری صحبت کردم میشه، گفت آقا من خودم هم مشکل رو دارم. و این بده دیگه، ببینید گفت دوز حاضر، بوز حاضر، همه چی درست. فرمانده ستاد کل نیروی مسلح خودشون قبول دارن، بابا آدم منطقی ایشون. بعد البته جریاناتی هستن به شدت مقاومت میکنن، حتی ممکنه نسبت به همین صحبت‌های بنده واکنش نشون بدن، بعدن آ به شما ارتباطی نداره، کسی حق نداره راجع به، چرا کسی حق نداره؟ ما مردم همین کشوریم، ما مگه برای امنیت این کشور کار نمی‌کنیم؟ برای دفاع از امنیت این کشور مگه کار نمی‌کنیم؟ پسر ایشون زیر دست و پا جون داد، برای چی؟ برای امنیت همین کشور. مردم ضد امنیتشون نیستن. ببین انگار یه لجی وجود داره، میگه چند وقتی مردم آروم گرفتن بریم یه حالی ازشون بگیریم، نو صداشون در نمیاد، نامردا بریم حالی. خب این چه کاریه؟ اگر دغدغه که من میدونم عمده اینه که منابع مالی، من ستاد کل نیروی مسلح حداقل 2-3 جلسه داشتم با بابت سربازی، اصلی ترین چیزی که میفهمن همین است که گفتن، میگن امنیت کشور خدشه نداره. یه آدم نظامی به امنیت فکر میکنه، درست
گفتم نخه بهتر میشه. 400 هزار داشته 500 هزار تا آدم هم آموزش دیده. تازهش میشه میگم میگن آقا بعد 5 سال اینا چی میشن؟ هر کاری امریکا کرد، پاکستان میشه سر سربازای فکر کنم پاکستان 10 سال است. بعد از اون سر اینا دعوای تو بازار کار. میگه اینا کسانی که دوره‌های نظامی دیدن آدم حسابین، روانشناسی بررسی، همین سربازی که برمی‌داره با اسلحه میزنه بقیه رو میکشه. من نمیدونم ماجراش چیه. اما احتمال اینکه یه مشکل روانی داشته باشه خیلیه. شما چند تا سربازه میخوای همینجوری تونتون سرباز داره میاد و میره. اینجا یه بار یه حوصله دارین دقیق آنالیز میکنی. همین فردا به مردم میگن آی مردم خدمت شما عرض کنم یه جا هست شغلیه خب ما این 15 میلیون میخوان حقوقتون بدن. صف نمیکشن اونجلو؟ خدا خیرت بده. بعد شما از بین 5 میلیون نفر میخوای 500 هزار نفر جدا کنی. حالا اونی که برنامه نویسه 20 میلیون بهش بده، اونی که گرفتی برای کار خدماتی قانونکاری بهش بده. ما اینو میفهمیم. اما دیگه حفاظت اطلاعات تو میتونه رونکار کنه، عقیدت سیاسی توی حوزه نمایندگی میتونه رونکار کنه. جز خیر چیزی نداره. من بچه ارتشی ام. من صبح تا شب همین ایام غیر این ایام جلساتی که داریم خیلی وقتا اصلا به خاطر کارمون به خاطر حالا مشورتی که میدیم با خیلی از نظامی ها میشینیم. میدونم دغدغه‌شون چیه. این نباید اینجوری بشه که نفر بچه‌اش سرباز شد به دماده دلش مثل سیر و سرکه بجوشه. فقط خودش که نیست. خب شما الان همینو بیایید بعد بسم الله هر لیست و هر گروه و هر جریانی بیا همینو انجام بدید. من از اون کسی که اومد میگم یکی از کارها چی باشه؟ من دو نفر بیشتر تو ایران قبول ندارم. باشه. اصلا هیچکی قبول نداره خودم که میخوام رأی بدم. کاندیدا هم نیستم بنده. بگید من مثلا زینف هم میخوام یه آی مردم بیاد به من رأی بدید. میخوام چیکار؟ همون اول گفتم دل شیر دارید میرید نمانده میشید به قرآن. جز اینه خب چرا نمید این اتفاق بیفته؟ نم نمیدونم. جانم بفهم. خواهش. انشالله. بفهم. سب کن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد بزرگ. بنده به واسطه رسالتی که دارم و پیرو صحبت های جناب استاد که فرمودن بله بایستی روش سربازی رو عوض کنیم، من جامانده یک اتفاق سخت هستم. همه شما خاطر دارید سال 98 درواز قرآن شیراز یک سیلی اومد که تو اون سیل من بودم، همسرم و فرزندم و بسیاری از مسافرین دیگر که من خودم نجات پیدا کردم اما اونها رو از دست دادم. توی اون حادثه سربازانی بودند که توانایی هیچ گونه امداد و کمکی نداشتند. یعنی من این رو میخوام خدمت استاد عرض کنم، تمام صحبت‌های شما مد نظر من هم هست. من پدافند غیرعامل رو دیدم و از مسئولین خواستم که روش سربازی رو کلان تغییر بدیم. عده‌ای از جوانان ما انقدر توانایی دارن که بیان و در پدافند غیرعامل به ما کمک کنن، بیان در امداد به ما کمک کنن و هزینه اونها رو شهرداری ها پرداخت کنن. شهرداری ها با اون هزینه هایی که دارن و در راه های اشتباه خرج میکنن جوانان ما رو پرورش بدن در زمان زلزله، سیل و اتفاقات به داد خود ما برسن.
احسن.
متشکرم.
بله این نکته مهمی رو فرمودن. ببینید من یه بزنیم ماجرا براتون بگم. همین خانم بازیگر خانم محمدی، نرگس محمدی، ایشون برادرشون یه مدت تشریف می‌بردن دفتر ما. بعد بچه ایشون مثلا یک لحظه توی حمام آب پرده تو گلوش و رحمت خدا رفت. خب این اتفاقی که ممکنه من خیلی ناراحت شدم وقتی شنیدم، حالا پیام تسلیتم برایشون فرستادم و اینو، خیلی اذیت کننده است. یعنی آخرین خاطره که تو ذهنم بود این بود، خیلی هم قدیمی نیست، من پارسال پیرسال. خب یه لحظه است اینا باید آموزش ببینن. ببینید ایشون میفرما تو ماجرای سیل شیراز اومده بودن بندگان خود کاری بلد نبودن، چون آموزش، این آموزش نه فقط برای کشور، برای خانواده خودمون به درد میخور. فردا خود شما، یعنی شما بیاید آموزش ها رو هم آموزش نظامی بگذار، آموزش بابا یه بار این بچه بشینه بهش بگی نگاه کن عزیز من، این مملکت 3000 سال هر کی اومده از این ورش رفته تو انوارش اومده بیرون جنگیدن،
درسته؟ 40 سال یک سانتی متر مربع خاک ندادی. ببینه یه بار این تاریخو ببینه. یه بار چی بیاد نشون بده؟ یه بار این بچه رو ورداری ببریش تو کارخونه موشک سازی نشونش بدی. ببریش تو نمایشگاه موشکیش ببینه. یعنی دروس کامل، نه من نوعی، امثال ماها هستن فراوان در کشور، نه شخص من که بگه آقا بسم الله شما این آموزشگاه با شما، آقای پناهیان این آموزشگاه با شما، آقای فلان این آموزشگاه با شما، این بچه ها 10 روز شبهه دارن که جواب بده، شبهه در مورد امامت دارن، بهترین آدم برده، شبهه در مورد نمیدونم چی دارن، سیاسی دارن که جوابشون بده. یک فرصتی که اینا هیچ گوشی همراهشون نباشه، مدرسه نیستا، امریکایی‌ها این کارو میکنن. امریکایی‌ها میبرن تو اردوگاه پیشاهنگی، همه چه طرف میگیرن، 10 روز 20 روز هلال احمر و چه و چه و چه و همین ها رو آموزش میدن. ما باید این کارو انجام بدیم. خب اگه یه سلاد بفرستید من دیگه یه نکته دیگه هم بگم و عرضمو جمع کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرض این که دیگه دوستان میرم زیاد وقت نیستش، یعنی دیگه بعد برن، چون جلسه میخورد دیر شروع شد، اسمس هم بی تأثیر نبود، بذارید حالا دیگه انشالله. ببینید اینا رو من گوش کنید، یعنی که اینا رو نوشتدم صحبت کنم. سربازی گوش کن، مسکن، همینجوری اید، همینجوری با ایده، با راه حل، همش همین. خودرو رو نوشته بودم، خب بحث مهاجرت رو نوشته بودم، هم مهاجرت به داخل، مهاجرانی که امروز اومدن کشورمون، و هم مهاجرت به خارج، نخبگانی که دارن میرن. نسبت به همه اینا من حرف دارم و نکته دارم و چندین نکته دیگه. من می‌خواستم امروز مثلا راجع به اینا حداقل همین 3-4 تا اینجا بگم، اما پیگیر صحبت‌ها باشین، همینا رو کانال میذاریم. خب سعی میکنم مثلا همین سربازی رو هم یه کلیپ کنن جدا جدا باشه که همون چیز دیگه‌شو فقط ببین. پس چیکار می‌کنیم آقا؟ ما میگیم آقا بسم الله کاندیدای محترم بیاد خودتون رو معرفی کنید، رزومه‌تون رو نگاه می‌کنیم، ما از این آدم ها حمایت میکنیم، تو نیا. اصلا ممکنه توی حوزه انتخابی به یه نفرم بگید هیچی قبول نداشته باشه، باش اصلا تو حوزه انتخابی ما کاری، ما اصلا دنبال این نیستیم که مثلا بخواییم مجلس بگیریم و نمیم، این کار شما هاست. خب ما میخوایم حتی تو برای گرفتن اون مجلس وعده درست بدی، وعده که دغدغه مردم، سطح مردم ما رو تا آسفالت یک کوچه خیابون پایین نیاری. به خدا این توهین به مردمی که امروز پنجه تو پنجه دشمن زدن. همینه دیگه، شما بیاید این کار رو انجام بدید، ما مخلصتون رو هستیم. اصلاح طلب اصولگرام برای من نداره، هر کسی بیاد ببین، کسی که رئیس میخواد شفاف کنه اصلا دیگه نمیتونه بپیچونه، کسی که تو کمیسیون ها حضور و غیابش، تو صحنه علنی حضور و غیابش، توصیه نامه رو میخواد شفاف کنه، هدایای دریافتی رو شفاف بکنه، سفرهای مسافرتی کاریشو، سفر مسافرتی کاری میگه که قصه نمایندگی سفر این سفراست، هیئت پارلمانی باشن، اینا رو شفاف کنه. ببین اصلا بدترین آدمم باشه جز خدمت کاری نمیتونه بکنه. میدونی چرا؟ چون تا ابد این طرح مزخرفی که داده، مشخصه که این طرحو دیده و نظرش شده به کتش منگنه شده، تا آخر الان گلسه، تا آخر عمرش هر جا بره میگن این طرح مزخرف کار فلانی بود. 4 ساله
میشن همین کارو گفتید.
خب رفتیم جلو 220 رفتیم جلو.
نه نه سمانت این سه الان دوباره به حرف شما با اون اخلاقی که گفتن و گفتن و ما این آقا این انجام
بدیم. این دفعه میگم چیکار میکنم. قبوله. ضمانت اجرا چیه؟ دفعه قبل ما گفتیم آقا بیاید قول بدید این کار میکنم، گفتن قول میدیم. این دفعه اینجوری نیست. این دفعه به زودی اون سوگندنامش هم من توی کنفرانس خبری دنبال اینم که پخش بشه، یعنی همه بیان، خبرنگارا بیان، یه سوگندنامه داره که در محضر کلام الله مجید باید دست رو قرآن بذاره بگه فعلا داوطلبانه این کارا رو میکنم، فعلا رایم شفاف، این اگر این کار انجام نده این کافر به قرآنه، از فردا تو خیابون نمیتونه را بره. یه سوال ازتونم، مگه همین الان 220 تا نماینده شفاف نکردن؟ چی باعث شده بوده؟ همون قوله، همون فشار مردم. این دفعه محکم وای میسیم. ببینید اصلاح کردن جامعه یک کلید برق نیست دکمه بزنی فردا اصلاح شه، زمان بره. اولین بار من 94 راجع به شفافیت حرف زدم، الان که نگاه میکنم میبینم 8 سال گذشته، 2 دوره. خب
اما میگم عیبی نداره. از 290 تا، از 10 تا 15 تا اول امروز رسیدیم 220 تا، و این دفعه ما فقط راضی به اون نیستیم، گفتیم بقیه اینها هم باید چی بشه؟ شفافه. شما هم بگو. چشم. بعد الان خواهر رو میگه ببین این دو تا آقای اینو گذاشتی در حق زن زندگی آزادی، بیا جانش. جان آفرین. ببینید یکی از ایراداتی که به شفافیت میگیرن، میگن نماینده ها حرفای دیگه چی میزنن؟ مردم پسند میزنن. اولا چند تا نکته دارم. اولا نماینده‌ای که دورای دوروبر حرفای پوپولیستی بگیره، همین الانش هم میتونه بگه، بگه آی مردم من بودم طرح فلانو بردم، من بودم فلان میگم. همین الانش نیست، سر طرح حجاب، سر طرح سیانت از این حرفا زده نمیشه، همین الانش هست. این یک چیز قرار نیست اینجوری باشه. دو، جسارتا یه چیز اون بالا هست به اسم شورای نگهبان، خب، و مجمع تشخیص که چیزی که طرحی بر خلاف اسناد بالا دستی باشه رو بکوبه به تاق. پس اونم باز چی؟ از اون. سه، ما چاره جز این نداریم، مردممون رو چیکار کنیم؟ رشد بدیم. همین الان کلی این ور اون ور دارن حرف میزن در مورد آسفالت، آسفالت کنه. من همین الان به این آسفالت کردنه تاختم و شما مردم دست زدید. یعنی چی؟ براتون تبیین کردم. مثلا جهاد تبیین این همین. راست میگه. آسفالت شد سربازی بچه هم درست بشه. آسفالت هم چیکار؟ آسفالت کار شهرداریه. اصلا چرا باید اینو گردن میگیره؟ وقتی وعده آسفالت میده مجبور شهردار تعیین کنه. میشه دخالت در انتصابات. اون تفکیک قوا، اصل تفکیک قوا از مجبور تو کار قوه مجریه دخالت کنه. مجبور همه چی رو بریزه به هم. شما دیگه صراحتا رهبرم گفت آقا دخالت نکنید. آقای رئیس مجلس، آقای قالیباف، بعضی از اینا ناراحتن از شما. مجلس انقلابی ناراحتن شما چی گفتو؟ شما گفتید ناراحت بشید. یعنی چی دخالت میکنید تو انتصابات؟ یه خیلی دیر شد. این خانومم، دو تا آقای خانم محترمم فسفوری پوشیدین. بله. احسن، باریک الله، کاملا درست. نمیشون در مورد کنکور، در مورد کنکور ویژه صحبت خواهم کرد، اینم وعده‌شو میدم، پیگیر باشید. این ایام صحبت‌های خاصی خواهم کرد. خب عنایت داشته باشید، این حرف حقه. نفرات اول 40 خورده نفر، نفرات اول کنکور نگاه کردن، یک نفرشون مدرسه عادی درس خونده بود. یعنی یه شرایطی داره فراهم میشه که طرف معلم خصوصی گرفته 1 میلیارد تومان پول داده. فهمی کرد دیگه نمیام کی اومده تبدیل شده امروز کنکور به یک مهارت. بلد بودن که چجوری تست بزنی، الزاماً به معنی باهوش بودنم نیست. منو دارم میگم تو پژوهشگاه خودمون میبینم طرف اصلا دانشگاه آزاد داره درس میخونه، یک ایده میاره، طرف دانشگاه شریف نداره، اینو میبینی آدم باهوشیه، چیه این روز کنکور بنده خدا مریض شد با شرایط مناسب نتونسته بره. ببین اینا خب ظلمه، خلاف عدالت. در مورد ببینید ما عدالت از سربازی بگیرید، کنکور خدمت شما عرض بکنم که همه جا باید این قسط عدالت رعایت بشه. بهترین فرصت ببین این نماینده های مسئولین هر 4 سال یه بار گذرشون به ما مردم میفته، همینجا باید خیرشون رو بگیریم. خب پس دیدید میشود، مثال شفافیت بود، توانستیم یه بار با این کار انجام دادیم و طرحهای خوب دیگه‌ای هم هست. شما پاکار باشید، بیارید آدما رو، بیارید. ما هم از کسایی که از اینا حمایت بکنن چیکار میکنیم؟ حمایت میکنن. مشارکت به شرط تغییر. خدا حافظ شما.